در فرمایشات جناب دکتر قالیباف بود تمامی قوانین و طرح این پیوسته فرهنگی رو داره، اما طرح و لایحه یا آنچه که حتی شما پای لایحه بودجه رو هم به میان آوردید بخواهیم به شکل دقیق باشه، من تأکید میکنم و قول میدم که این پرسش شما رو به عنوان یک نگاه مطالبه‌گر از عزیزان، حالا احتمالاً از خود نازنینانمون در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مورد مطالبه قرار خواهیم داد و پاسخ خواهیم گفت. چقدر لذت بردم جان دکتر علیلو، البته من چون پیش از اینم افتخار همکاری با شما داشتم، هر بار این صحبت و گفتگوی من شاید این صداقت شماست، این صراحت شماست، این نکته سنجی شماست که من رو به در کنار آموختن به لذت در حوزه همکلامی هم وامی داره و چقدر شوربختم که شتاب ثانیه‌ها بر ما افزون. اما در نهایت دوستان، به مناسبت 10 آذر روز مجلس شورای اسلامی، بررسی سازگاری قوانین با فرهنگ مردم رو در قامت افتخار همکلامی و همنشینی با جناب دکتر علی علیلو نماینده محترم ادوار مجلس داشتیم و قولی که من در انتهای برنامه دادم و حتما اون رو مطالبه خواهیم کرد و محضر شما نازنین شنوندگان ارائه خواهیم داد. در نهایت همه ما آدم‌ها باید جوری زندگی بکنیم که فارغ از جایگاه حقوقیمون، فردا روزی اگر چهره به چهره با هموطنمون شدیم، شرمندگی برای ما نباشه. کار امروز ما برای نسل‌های فرداست. و به قول شاعر در پایان عرایزم، ضمن تقدیر و تشکری که از سحر خانم پرنداور تهیه کننده محترم برنامه، خانم مؤیدی هماهنگی و ارتباطات، خانم جلالی مهندس صدا بردارمون دارم، به این نگاه به شدت تأکید میکنم که بترس از شبی که مقابل نشینی، که دنیا ره و رسم گردش چنین است، زمینی که من میشناسم سرآخر به هم میرساند، شگردش چنین است. یا علی.
دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستید و موج رادیوتون روی 103.5 مگاهرتز یعنی رادیو گفتگو تنظیم شده. وقتی صحبت از روایت میشه، گاهی وقتا روایت‌ها تلخه، گاهی وقتا روایت‌ها شیرینه. و وقتی صحبت از روایت عشق میشه، پس طبیعتاً آدم دنبال این هستش که این روایت چه روایتی میتونه باشه. پس بشنوید روایت عشق رو.
روایت عشق.
آقا سلام،
حال شما؟
بفرم،
خوب هستین؟
خواهش میکنم.
سلام،
خوبی؟ خوش اومدین.
بفرمایید.
احوال شما؟
شکر خدا، خوبی؟
آقا امیر مهدی‌زاده، کاپیتان تیم ملی کاراته، نام‌آور مدال‌آور درجه یک. بچه کجا؟
بچه قم هستم.
قم به دنیا اومدی؟
بله، قم به دنیا.
کدوم محله؟
الان زندگی میکنیم تو 75 متری اماریاسه، ولی خب دوران کودکی خیام و مدرس و مهدیه.
خیلی خوب. خب حالا هوای بزرگ شدن تو قم چطور بود؟ خانواده، پدر شغلش چی بود؟
پدرم راننده شرکت واحد بود، یعنی راننده بود، کارمند شهرداری، و خب به هر حال دوران کودکی ما هم تو استان قم و شهر، حالا به هر حال شهر خیلی خوبی، حالا به هر حال تو کشور معروفه به شهر مذهبی، ولی خب تو بودای دیگه هم شهر قم، جوانای قم خیلی موفق بودن.
آره خب، البته همه شهرها آدم موفق زیادی دارن، ولی تو توی فضای زندگی کردی، بزرگ شدی که از لحاظ مالی پدرت متمول بود؟
نه، و خب شرایط زندگی ما شهر مثل تقریبا من فکر میکنم 90% جامعه ما تو کشور تو یه سبک و یه سطح زندگی میکنم، ما هم از این قاعده مستثنا نبودیم و ما زندگی آبرومندانه ای داشتیم، ولی به هر حال خب من به گذشته خودم افتخار میکنم.
توی خانواده چند تا بچه بودیم؟
یه برادر بزرگتر از خودم دارم، یه خواهر کوچیکتر از خودم، 3 تا فرزند.
بعد آرزوها چه شکلی بود بچگی‌ها؟
خب به هر حال هر شخصی دوران کودکی داره. من خب به تبع شرایط زندگی خانوادگیم تو دوران کودکی همیشه، خب من برادرم میتونیم بگیم کودک کار، حالا الان اسمش هست تو جامعه میگن کودک کار، برادر من از تقریبا 9-10 سالگی اومد تهران و کارگری کرد و کار کرده تا به امروز، و خب دوران کودکیم با برادرم پیش هم نبودیم، ولی خب خود منم خب از بچگی نوع تفکرم برگرفته از اون شرایط زندگی اون بود، یعنی همیشه دوست داشتم شرایطی رو رقم بزنم یا بتونم کاری بکنم.
چه گفتی داداشت کار میکرد، کارگری میکرد تو تهران با افتخار و سربلند هم اینو میگیم، خیلی قشنگه. یه بار یادآوری کنیم چرا، یعنی نیاز مالی چه شکلی بود؟ شغل پدرت گفتی چی بود؟
ببین پدرم راننده اتوبوسرانی بود، شرکت واحد اتوبوسرانی، حالا شهرداری، و خب مستاجر بودیم. و خب برادرم حالا به تبع توی درس هم خیلی موفق نبود، ولی خب تصمیم گرفت که کار کنه. پدرم برادرمو فرستاد تهران، اونجا شروع کرد به کارگری و کار یاد گرفتن و کار کردن از بچگی. منم خب به هر حال تو قم بودم، درس می‌خوندم، درسم خوب بود و خب به هر حال شرط زندگی به طوری بود که منم دوست داشتم مثلا بتونم کاری کنم، شرط زندگیمونو بهتر کنم، مثلا به خانواده‌ام کمک کنم.
چند سالگی داشتی به این فکر میکردی که برم کار بکنم؟
تقریبا همون فکر میکنم کلاس سوم چهارم
دبستان.
یعنی بله دبستان.
تو این بچه بودی؟
بله بچه بودم. خب به حال
سقف آرزوی بچه ها مثلا تو اون سن، یکی میگه مثلا من دوست دارم فلان نمیدونم کامپیوتر رو داشته باشم، فلان جا برم مثلا تفریح کنم، شاید با رفیقام فلان سفر رو برم. تو داشتی به این فکر میکردی که من چی کار میتونم بکنم، پول در بیارم، موفق بشم، خانوادم رو بکشم بالاتر، درسته؟ چیا کم بود تو زندگیتون بکنم؟
ببینین میگم من به گذشته خودم افتخار میکنم و ما یه زندگی بسیار آبرومند نداشتیم، ولی شرایط مثلا به گونه ای بود که مثلا من دوست داشتم بهتر زندگی کنیم، برادرم مثلا اونم با ما باشه، کنار ما باشه، با هم زندگی کنیم. مثلا برادرم خب از بچگی من خیلی برادرمو دوست دارم، یعنی همیشه همسرم هم میگه، یعنی یکی از کسایی که واقعا برادرمو دوست دارم.
اسمش چیه؟
علی. واقعا دوستش دارم و همینجا بهش سلام عرض میکنم و چون خیلی براش احترام قائلم. چون
من برادر ندارم امید، داداش بزرگ داشتن اون با غیرت ها از اونه که کار میکنه و حواسش به هست. چه
واقعا من این پشت داشتن و برادر بزرگتر رو حسش کردم تو زندگی و خیلی براش احترام قائلم، خیلی دوستش دارم و همیشه بهش نقطه اتکام بوده، یعنی هر موقع خود تو زندگیم خواستم بهش اتکا کردم بوده، وایستاده و پشتم بوده. و به هر حال وقتی خب برادرم رفتن تهران شروع کردم به کار کردم، منم دوست داشتم که شرایطی رو رقم بزنم که شرایط زندگیمون بهتر بشه، بتونم به پدرم، مادرم و خانواده‌ام کمک کنم. و این پس زمینه ذهنم بود، یعنی همیشه چه شب چه روز بهش فکر میکردم.
پدر بزرگوارت که شغل شریف، نون حلال و دغدغه داشت فقط برای خانوادش، هر روز صبح بشینه پشت فرمون اتوبوس عرق بریزه بره بیاد، خب به هر حال درآمدش شاید اون شکلی نبوده که بخواد هر چیزی که برای بچه هاش تصور رو ترسیم کرده سریع بتونه فراهم بکنه.
درست.
چه آرزوهایی برات داشت برای خودت؟
پدرم خب اینی که شما میگین دقیقا ما دیدیم، یعنی تلاش کرد، زحمت کشید، همیشه کار کرده و اونم شغل طاقت فرسای رانندگی تو شرایط حالا زندگی قم، سخت، گرما. بالاخره خب اون همیشه دوستش که ما موفق باشیم. برادرم خب حالا فرستاد تهران که کار کرد، منم خب چون خودش تو کودکی کاراته رو خیلی دوست داشت پدرم، ولی خودش بر حسب زندگی خودش که به پدرش کمک میکرده تو راننده، چون پدر بزرگم راننده بوده، خودش نتونسته کاراته رو ادامه بده. ولی خب مثلا بعد که من اومدم دوست داشته که مثلا یکی از پسراش که خب رفته تهران کار کنه، یکی از پسراشو دوست داشت اون آرزوی کودکی خودشو دنبال کنه، یعنی من دوست داشت که منو وارد کاراته کنه. و خیلی جالبه، حالا به حال فکر کنم شدیدن شالب باشه، من اصلا کاراته رو دوست نداشتم، به کنار متنفر بودم از کاراته، یعنی واقعا دوست نداشتم یعنی برم کاراته، ولی پدرم خب
عجب. من اتفاقا میخواستم بپرسم که اصلا چی شد اومدی سراغ کاراته دوست. بین این همه رشته ورزشی که گفت که پدرت قبلا دوست داشته کاراته کار بکنی، خودش دوست داشته، علاقه داشته
بهش.
و خب تو به واسطه این که پدرت دوست داشته و بهت گفته که فلانی مثلا نمیخوای بری باسی رو تاتمی چهار تا مشتی بزنی، درسته؟
بله دقیقاً.
تو ذهنیتی نداشتی به کارت؟
من اصلا من یه ذهنیتی داشتم که بتونم به زندگی خانواده‌مون بهتر ارتقا دادن سطح زندگیمون کمک کنم. اینو تو ذهنم داشتم.
یعنی هدفت از اینکه بری تو کاراته این نبود که برم موفق شم، مدال بیارم، به درآمدی برسم؟
نه تنها این تو ذهنم نبود، نه تنها اینم نمیدونستم که ورزش میتونه منو به اون هدفم برسه، حتی اینم نمیدونستم. من پدرم منو ثبت نام کرد زیر زمین مسجد محلمون، باشگاه کاراته بود، من از اونجا فرار کردم. بعد دوباره دوست نداشتم برم کاراته، بعد دوباره منو ثبت نام کرد یه باشگاه دیگه، اون باشگاه به حد حساب نرسید، تعطیل شد. من خیلی خوشحال شدم. مربی اون باشگاه به من گفتش که آدرس باشگاه سومو داد که همین باشگاهی که تا به امروزم اونجا هم، گفت به پدرت بگو بیا اونجا، تو استعداد کاراته خوبی داری. من به پدرم نگفتم، برای اینکه دوست نداشتم دوباره برم کاراته. پدرم خب تو شرکت وارد تو شهر تو مسیر کار میکرده، مربی اون باشگاه رو دو سه ماه بعد تو مسیر سوار میشه، یعنی مسافر پدرم میشه، میگه پسرت کجاست؟ من به این آدرس دادم، باشگاه سوم بیا.
چرا من؟
پدرم بعد از اون که اومد خونه با من دعوا کرد که مربی تو امروز دیدم به تو آدرس داده، تو چرا به من نگفتی، باشگاه نرفتی، الان سه ماه عقب افتادی و فلان. من گفتم من دوست نداشتم، دوست ندارم کاراته برم، من همین نگفتم. حالا بریم باشگاه سومم ببینیم.
باشه، اینجایی که الان برادرت داشت تهران کار میکرد و از شما هم دور بود، حالا تو چند سال از برادرت کوچیک‌تری دیگه؟
دو سال.
آره، به این فکر نمی‌کردی که خب منم مثلا الان برم کار بکنم؟ کار میکردی؟
من نه کار نمیکردم، خب کوچیکتر از برادرم بودم و
میدونی یه حسی داره مثلا من داداش دو سال بزرگتر از خودم بره کار بکنه، زحمت بکشه، بعد من برم کلاس کاراته، مثلا این شکلی بود تو ذهنت؟
ببین دقیقاً من، ولی خب من دوست داشتم کار کنم، ولی از این جهت که مثلا کوچیکتر از برادرم بودم، نگاهی که به برادرم، با اینکه دو سال تفاوت داشتیم، نگاه به اون پسر بزرگ بود، به من پسر کوچیک بود. میدونی چی میگم؟ یعنی از من انتظاری نبود، برای همین منم تحت فشار قرار نمیگرفتم.
خودت پیش خودت؟
پیش خودم چرا؟ دوست داشتم مثلا.
نگفتی به بابات من برم یه جا واسم کار بکنم، میکانیکی کنم، کارگری کنم، هر چیز؟
نه، این تو ذهنم نبود، چون فکر میکردم تواناییشو ندارم، مثلا الان کوچیکم. دوست داشتم که کاری بکنم، ولی مثلا 9 سال 10 سال فکر میکردم من نمیتونم، من بچه‌ام، یعنی همچین تصوری از خودم داشتم. ولی خب با اصرار پدرم رفتم باشگاه سوم.
ولی با همه این اوصاف تو ذهنت یه جمله داشتی، من میخوام
به خانواده‌ام کمک کنم،
تغییر بدم،
منم بتونم کاری بکنم مثلا.
برای خودت بدون تعارف، برای خودت اصلا فکر نمیکردی که
یعنی اصلا
خودم برام چه اتفاقی میفته بهتر میشه؟
نیتت خانواده توی اون سن اصلا نمیتونه به اون وضعیت فکر کنه، آینده نگری کنه. میدونی چی میگم؟ یعنی من فقط خانواده رو، پدر مادرم میدیدم و فقط اینکه برادرم داره کار میکنه، شرایط زندگی ما اینطوریه، منم بتونم به خانواده‌ام کمک کنم، بتونم به پدرم کمک کنم،
از معرفت تو
شرایط زندگی ما عوض کنم. ولی خب اصلا اینم نمیدونستم که از ورزش میشه این کارو کرد. ولی خب به اصرار پدرم تو باشگاه سوم دیگه بالاخره جو اون باشگاه رو دیدم، اون شکل ظاهری اون باشگاه مثلا فرق میکرد با اون دوتا باشگاه قبلی. شیشه ای بود دورش، کفش چوب بود، یعنی حالت سنتی طور ژاپنی بود. خوب. اینا منو جذب کرد که این چه باشگاه قشنگیه. یعنی انگیزه من خود کاراته نبود، انگیزه من اون در و دیوار، اون شکل ظاهری باشگاه بود که من
محیط اونجا
رضایت دادم که ثبت نام کنم این باشگاه. ثبت نام کردم دیگه، وارد باشگاه که باشگاه الانم هم هست ثبت نام کردم دیگه، کارتر اونجا شروع کردم. کم کم دیدم که خب نسبت به بچه‌هایی که دارن کار میکنن استعدادم بهتره، زودتر یاد میگیرم، مربی هم تشویقم میکرد. خب. خونه نشسته داشتم تلویزیون نگاه میکردم، دیدم که مسابقات قهرمانی جهان کشتیه، آقای رسول خادم قهرمان جهان شد، رفت بالا، پرچم رفت، سرود ملی زدن، افتخار، تلویزیون ازش به عنوان ورزشکار مثلا برتر کشور یاد میکرد. سال 79 مثلا خیلی بولد شد، قهرمان جهان فلان. من یاد دیدم که یه تلنگر، اونجا تلنگر خورد تو ذهنم که منم الان دارم کاراته میرم، این الان قهرمان جهانه، من میخوام به خانوادم کمک کنم، اگر منم بتونم قهرمان جهان بشم میتونم به اون هدف برسم و
اعتبار داره دیگه.
دقیقا اینجا اون تلنگره رو سکو رفتن رسول خادم که هنوز توی تصویر ذهنی من، اون لحظه، اون حالتی که دراز کشیدم جلوته، همه اونا تو ذهنم هست، کلام دارم برای شما صحبت میکنم، مرور میشه.
یعنی یه لحظه تو قاب تلویزیون کل مسیر تو دیدی که من باید برسم هدفم اینجاست، برم بزنم این هدف.
بله. بعد دیگه وقتی از فرداش که رفتم باشگاه دیگه تکنیکو به اون هدف میزدم، دیگه تکنیک نمیزدم که کاراتو یاد بگیرم، یعنی اون تنفر و نفرت من از کاراته تبدیل شد به یه
انگیزه
یعنی دیوانه وار، یعنی کسی که میخواد به اون هدفه برسه که بتونه به خانوادش کمک کنه. بعد شروع کردم تمرین کردن، تلاش کردن، یعنی اون ممارست، اون سختی ها که باید تحمل کنی، همه اونا رو به عشق اون مداله، به عشق اون هدف تحمل میکردم، تمرین میکردم، از همه دوستان بیشتر وقت میذاشتم.
خیلی سخته تمرین حرفه‌ای ورزش کاراته و همه ورزش
درسته؟ در حال ورزش حرفه‌ای خب به هر حال شما باید توی شرایط خاص زندگی کنی، یه سری تمرینات طاقت فرساییه که باید پشت سر بذاری که بتونی شرایط جسمانی تو همیشه آماده نگه داری. بالاخره ورزش رزمی که شما باید با یکی دیگه مبارزه کنی، به هر حال باید از آمادگی جسمانی خیلی بالایی، خب این سخته. به هر حال من اون هدفی که داشتم باعث شد.
داداشت وقتی متوجه شد که رفتی و دیگه حرفه‌ای داری کاراته کار می‌کنی، باش مکالمه داشتی، ارتباط داشتی؟
تشویقم میکرد، خیلی به من انگیزه میداد از این جهت که مثلا تو میتونی، همیشه پشتم بود و چون تو تهران تو کارش هم موفق شده بود، همیشه به من میگفتش که تو هر نیازی داشته باشی من ساپورتت میکنم، هر جا بخوای بری، مسابقه ای بخوای بری، کار تو چیزی نیاز داشته باشی از لحاظ مثلا تجهیزات ورزشی، من همه رو برات کمکت میکنم، تهیه کنی، تو فقط به ورزشت ادامه بده. یعنی همینطور هم برادرم هم پدر مادرم هم ساپورت هم میکردم، ولی خب اینا نمیدونستن که تو ذهن منم یه همچین چیزی هستش که بتونم بیام. بعد به هر حال بعدش دیگه اومدیم وارد مسابقه های رده های پایه تیم های ملی شدیم، یعنی مثلا 13-14 سالم شد، ما مثلا سه تا رده داریم، نوجوانان، جوانان، زیر 21 سال. من اومدم برای مثلا قهرمانی کشور تلاش کردم، برای تیم ملی تلاش کردم، اومدیم جلوتر. خب مثلا من تو رده سنی نوجوانان، جوانان تو کشوری مثلا مدال میگرفتم، میدعوت به اردو میشدم، میمونم تو انتخابی خط میخوردم، دوباره مثلا سال بعد یه ذره پیشرفتم بیشتر میشد، میومدم جزء دو نفر سه نفر آخر، باز خط میخوردم. خب بعد تا اومدیم تا زیر یک سال دیگه واقعا چون حسنم هم رفته بود بالا، تبخرم هم رفته بود بالاتر، شرایطم بهتر شد، اومدم تا دو نفر آخر، یعنی به عنوان یه مدعی میومدم. ولی متاسفانه مثلا کادر فنی که اون موقع حضور داشت به من گفتش که این، چون این صحبت رو کرد من و یکی چند تا دوستامون هم بودیم، گفتش که آره مربی تو من وقتی بچه بودم خیلی منو خط میزد، من با چشم گریون از استادیوم آزادی میرفتم بیرون و چون تو شاگرد اونی منم تو رو خط میزنم.
همون مربی که بچه پیشش کار میکردی؟
بله همون مربی که، چون مربی من استاد دباغیان 15 سال سرمربی تیم ملی بزرگسالانمون بود، مدیر تیم‌های ملی بود. خب سال 2006 ایشون استعفا میده، دیگه تصمیم میگیره که دیگه با تیم ملی همکاری نکنه، بیاد حالا به حسب تصمیماتی که خودش داشته. چون ایشون اون 15 سال تو سرمربیگری تیم ملی بود، حالا من نمیدونم این مربی
مثلا تشبیه حساب شخصی بوده که تو تومش،
حالا این مربی که مثلا خورده بود به من، انگار زمانی مثلا اون 15 ساله تو اون دوران مثلا تو اردوها خط خورده بوده، حالا من که نمیدونستم، من اون موقع اصلا نبودم، ولی اینو تو ذهنش نگه داشته بود که من چون شاگرد فلانی هستم الان باید تیم خوب بودم، برده بودم،
تو چشمت نگاه میکرد میگفت ببین تو
چون مربیه تو، این این صحبت رو کرد
درجه یکی، ولی من خطت میزنم
چون مربی تو، مربی تو منو خط زد. دلیلش هم این که من با چشم گریون از استادیوم آزادی بارها رفتم خونه، در حال ما رو خط زد و من تو رده های سنی نوجوانان، جوانان، امید هیچ وقت عضو تیم ملی نشدم.
دو تا تاریخ توی موفقیتت داری، دوتا مدال که میشه گفت نقطه عطف زندگیته، این دوتا تاریخ مهم، یکیش 4/9/89 و یکی هم 4/9/91، برامون میگی؟
ببین این نحوه نوجوانان جوانان امیدی که من گفتم هیچ وقتی ملی نشدم، با اون آرزوه اون رسول خادمه که تو ذهنم بود، هدفی که داشتم، خب خیلی سختی کشیده بودم، 7-8 سال پشت در تیم ملی مونده بودم، بالاخره من تو بزرگسالان عضو تیم ملی شدم، یعنی یکی از معدود کسانی بودم که تو رده های پایه به هیچ وجه عضو تیم ملی نشدم، به یک باره تو بزرگ، چون روند اینطوریه اکثر ورزشکارا میان تو رده های پایه بعد میان بزرگسالان، من تو رده های پایه هیچ وقت تیم ملی نبودم، اومدم تو بزرگسالان عضو تیم ملی شدم برای بازی های آسیایی گوانجو سال 2010 که میشد 89 المپیک آسیایی، مسابقه جایزه نقدی خیلی خوب، من دیدم که خب رسیدم به اون جایگاهی که الان وقتشه و دیگه میتونم الان اینجا قهرمان بازی آسیایی بشم، مثلا 150 تا سکه بگیرم، اون هدفم دیگه بهش نزدیک شدم، میتونم به خانواده‌ام کمک کنم. رفتم تو بازی آسیایی سال 89، دقیقاً 4/9/89 من تو بازی آسیایی باختم. یعنی همه اون سالهایی که من با اون هدف زندگی میکردم، میومدم خط میخوردم، برمیگشتم، اومدم بالاخره رسیدم به مسابقه‌ای که میخواستم، ولی رفتم و مسابقه باختم و اون روز برای من بدترین روز زندگیم بود که اون تاریخشو، یعنی من چون همه مسائل مثلا تمرینی روزانم و روزمرگیمو مینویسم تو دفتر، 4/9/89 رو نوشته بودم برای خودم بدترین روز زندگیم.
بعد خیلی هم سخت، این همه زحمت بکشی بری بیای عرق بریزی، خانواده رو داری هر لحظه میبینی، هر شب میری باباتو میبینی که از سر کار اومده، موقع هم راننده اتوبوس بود درسته بره. و خیلی وقت تو همش داری میگی من این کارو میکنم، من قراره که یه اتفاقی توی زندگی خانواده هم به دست من رقم بخوره، و این رویا رو توی سرش میپرورونی، رسیدی به روزی که قراره مسابقه بدی، میبازی. چه حسی داشت اون لحظه؟
واقعا
سوت پایانو که زد و تموم شد باختی.
بدترین روز زندگیم بود و وقتی ما از بازی آسیایی برمیگشتیم فکر میکنم دقیقا مطمئنم، یعنی روز سه شنبه صبح ساعت 10:30 رسیدیم فرودگاه امام، اومدیم، من تو مسابقه باخته بودم، تو دو سه شب نخوابیده بودم، تو راه بودیم، شب و کلن تو پرواز بودیم. سه شنبه صبح رسیدم از فرودگاه خمینی، اومدم دیدم مادرم گوشه داره گریه میکنه، هیچ کس نیومده فرودگاه، با مربیم داره باش دلداری میده. من اومدم و حرفی اصلا نزدم، اصلا هیچ صحبتی نکردم، خیلی ناراحت بودم.
خودت هم گریه میکردی؟
اونجا که باختم گریه کردم، ولی وقتی اومدم پیش خانواده اصلا غرورم بهم اجازه نمیداد. بعد رسیدیم و هیچ صحبتی نکردم، اومدیم ساعت 10:30 فرودگاه، تا 12 رسیدیم خونه، ساعت 7:30 لباسام برداشتم رفتم باشگاه، گفتم که من باختم، این همه هم تلاش کردم براش، ولی باید همین الان شروع کنم، که هنوزم که هنوز مربی من به میگه که به همه بچه‌ها مثال میزنه، میگه امیر اون بازی آسیایی رو باخت، ولی همون شبش با اینکه صبح رسیده بود شب دوباره اومد شروع کرد.
ولی باختای مهم توی ورزش حرفه‌ای خیلی ها رو از دایره مسیر
حذف میکنه،
حرفه‌ایشون اصلا میذاره کنار. بله. دیگه افسرده میشن.
بله، یه نوع افسرده.
تو فرداش رفتی سر تمرین؟
همون شبش، یعنی 10:30 رسیدم، من 7:30 تو باشگاه تمرین رو شروع کردم.
چه سمجی هستی تو پسر؟
سال 90، خب همه اینا رو حالا میگین سمج، اون 7 سالی که ختم میزدن و ول نمیکردم بهش اضافه کنی. سال بعدش سال 90 دوباره عضو تیم ملی شدم بزرگسالان، دوباره رفتیم آسیایی، برنز گرفتم، اولین مدال رسمی برنز آسیا بود. آها. بعد این برونزه برای من انگار مثل این بود که شما یه هزینه خیلی زیادی برای یه ماشین لوکس گرون قیمت کردی، ولی یه ماشین پلاستیکی بهت دادن، یعنی مداله برای من همچین معنی داشت، یعنی هیچ جوره من اقناعم. و اون مدالو من اصلا دوستش نداشتم و اصلا نمیدونم کجاست، یعنی الان تو خونه ما بگردی مدال رو نمیتونی پیداش کنی، یعنی 10-11 سال اصلا مدال رو من ندیدم، اصلا شکلش هم یادم نیست، انقدر از اون مدال بدم میومد. دوباره اومدم تلاش کردم، سال 91 قهرمانی آسیا داشتیم، تو انتخابیا همه رو بردم، رفتیم مسابقات اندونزی، گفتن تو مسابقات اندونزی هر کس، من و دوستمون بودیم دو نفر آخر، گفتن هر کی، من تو اون انتخابیا اول بودم، نفر یک بودم، گفتن آقا هر کی تو اندونزی تو این مسابقه بین المللی عمل کرده خوب تری داشته باشه، اون عضو تیم ملی میشه برای قهرمانی آسیا تو سال 91. من اونجا تجهیزات تیم ملی ناقص بود، تیم خانوما و آقایون به هم قرض میدادیم، تجهیزات منو گرفتن دادن به یه خانومی تا اون مسابقهش تموم بشه بیارن دوباره به من بدن، یه وقفه ایجاد شد، همین باعث شد من تمرکزم به هم خورد.
آره.
نتونستم اون مسابقهم تمرکز کامل داشته باشم، تا به این برسه دیر شد، دوباره با همون حالت رفتم تو مسابقه رو باختم، اون دوست نفر دو من دوم شد، اونو انتخاب کردن برای تیم ملی، مربی همون مسابقه هم مربی شخصی خودم شده بود، مربی تیم ملی دوباره، یعنی برگشته بود مربیمون، مربی تیم ملی، مربی خودم بود، اونو انتخاب کرد، نفر دو رو انتخاب کرد.
چه کردی؟
بعد من دیگه اومدیم ایران و برگشتیم خونه، به مربیم یه پیام دادم، گفتم که من سالها تلاش کردم که عضو تیم ملی بشم، هدفم این بود.
چند سال گذشته از شروع مسیر حرفه‌ای تو کاراته؟
من 78 کاراته رو شروع کردم.
اینجایی که گفتی که دیگه دوباره خطت زدن.
91. دیگه به دست مربی خودم خط خوردم. بعد
این همه سال
بعد دیگه بهش پیام دادم که شما که دیدید سر زندگی منو میدیدی، من هر روز تلاش میکنم، من دیگه کار نمیکنم، خداحافظ. اینا رفتن قهرمانی آسیا برگشتن، مربی اومد به من یه زنگ
اینجا زد. گفتی که دیگه من دیگه
نمیخوام کارت کار کنم.
عطاشو به لغاش بخشید.
بله این همه سال دیگران ختم میدادن، امسال مربی خودم هم ختم زد دیگه، گفتم دیگه من اصلا کارت کار نمیکنم.
امیر جان من شخصا خودم کار نصف نیمه و ابتر رو دوست ندارم، یعنی میگم یه کاریو شروع کردم یا انجامش میدم، وقتی انجام نشه حالم خراب میشه. تو یه روزی گفتی من میام تو این کاراته‌ای که اصلا دوستش هم نداشتی و میای میبینی چقدر استعداد داری، پیشرفت میکنی، میری بالا مسابقات کشوری آسیایی و میبازی، باز تو ذهنت یه هدف داری. برای چی؟
خانواده.
من به جایی رسیدم یه اثری بذارم برای تغییر خانواده‌ام، یه کمک حالی بشم برای خانواده‌ام. دوباره میری جلوتر، سمج پر رو باختم، شبش میرم تمرین، صبحش میرم، سه شیفت تمرین میکنم، دوباره میری و میبازی و یه جایی میگی که من دیگه نیستم. اونجا چی بود حست که این حرفو زدی؟
خیلی احساس میکردم در حقم
دیگه نه
اینکه نمیتونم، نه باورم این نبود که من نمیتونم، باورم یعنی این بهم حالت بهم دست داده بود که داره در حقم ظلم میشه و من زورم نمیرسه. این همه سال مثلا نذاشتن تیم ملی بشم، بعدش اومدم نتونستم نتیجه بگیرم، بعدش حالا که مربی خودم شده به خاطر تجهیزاتی که فدراسیون نتونست تامین کنه من تمرکزم از دست دادم، من عمل کرده بعدی نداشتم. به هر حال مربی بعد از قهرمانی آسیا گفتش بیا کارت دارم، رفتم باشگاه، گفتش که تو که میخوای بذاری کنار، سه ماه دیگه قهرمانی جهانه، سه ماه دیگه بذار کنار. من فکر کردم گفتم که حرف خوب درستیه، سه ماه دیگه کارت رو میذارم کنار، تمام سه ماه هم کار کنم. اومدم دوباره اون از آسیایی برگشتن، دوباره انتخابی زدیم، بردم حریفامو، برای مسابقات جهانی انتخاب شدم. یعنی سال 91 من قهرمانی آسیا رو از دست دادم ولی قهرمانی جهان انتخاب شدم، واسه تیم ملی شدم. اولین بار بود که مسابقات جهانی رو اصلا میرفتم، حتی من تو دوباری هم که واسه تیم ملی شدم دوتاش قهرمانی آسیا بود. من هیچ وقت مسابقات جهانی هم نزدیکم نیده بودم، تو ردهای پایه که هیچ وقت تیم ملی نبودم، اولین حضورم تو مسابقات قهرمانی جهان بود سال 2012 فرانسه.
خب
من خب قبلش که تاریخ‌های مسابقات میاد 6 ماه 7 ماه قبل، من دیده بودم که خب ما مسابقاتمون تو یه روز برگزار میشه، فینال یه روز استراحت، روز بعدی فیناله، یعنی یه وسطش یه وقفه یک روزه هست. من دیده بودم که پنجشنبه مسابقات وزن 60 کیلو انجام میشه، جمعه تیمی که استراحت ماست، شنبه فینال ما میشه روز تاسوعا. من خب تو این مدت در کنار ورزشی که میکردم میدونستم که مثلا من یه آرزوی بزرگی دارم، یه خواسته خیلی بزرگی دارم، این یه نیروی باید باشه، یه دست بالاتری باید باشه که حمایتم کنه، منو نگه داره، بتونم تو اون لحظات سخت خوب فکر کنم، بتونم اون بعد روانی یه مسابقه سنگین رو تحمل کنم. یعنی شما وقتی میری تو مسابقات جهانی 17000 نفر سر و صدا، جمعیت همه یه چشما داره تو رو نگاه میکنه، تو باید یه تسلط روحی روانی خیلی خوب داشته باشی که بتونی کارایی فیزیکی مناسب داشته باشی. یعنی اگر ذهن شما به هم بخوره، شما بهترین بدن رو داشته باشی، بهترین دوره آمادگی رو هم پشت سر گذاشته باشی، چون ذهنت به هم میخوره نمیتونی اون اجرای خوب داشته باشی. من یه عهدی بستم با حضرت ابوالفضل.
همینجا سب از کجا شروع شده این ارادتت، این اعتقادت؟ آیا تو اون لحظه هایی که میباختی، شکست میخوردی، دنیا برات سیاه و تیر و تار میشده، حضرت عباس دور بلندت میکرده راحت به همون بود؟
من سعی میکردم همیشه وقتی یه فشار روحی روانی از یه مسابقه سنگین رو میومد، اینو محولش میکردم به اعتقادادم. یعنی میگفتم خب فلان حریفه، از ابوالفضل پشت منه، فلان مسابقه است، امام حسین پشت منه. یعنی میدونی یه نوع تاکتیک روانی میشد برای من، یعنی اگر مثلا امروز روز که بیان میگن الان اومدن چقدر روانشناس چقدر کتاب اومدن اینا رو بررسی کردن میبینن که بله تاثیرگذاره و خیلی از روانشناسا الان دارن تدریس میکنن که اعتقاد شما، بُعد روحی شما، ضمیر ناخودآگاه شما الان خیلی گسترده شده،
بدن شما ولی... در اختیار
بله. ولی اون زمان مثلا من مثلا سال 91 انقدر رایج نبود تو کشور ما،
ولی بوده... تو میدونستی،
ولی من به خاطر اون مذهبمون، به خاطر اون چیزی که از کودکی یاد گرفتم.